الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آسف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. می فرماد که در این نظام قاعده بر این قرار است اونهایی که به پروردگار خودشون کافرند، یعنی قبول ندارن مدیر هستی اونها رو رشد و به نتیجه میرسونه، فکر میکنن ابزارها و همت خودشون کاری است. اینها اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم آسف، کل تلاششون مثل وجود یک خاکستری است که در یک روز طوفانی بر آن وزیده بشه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هیچی نمیتونن جمع کنن، هیچی. و بعد میفرمان خیلی بد عمل نیست، بد زندگی زالکه خوبه ولال و بعید، یک گمراهی خیلی عمیقی است، هیچی آدم گیرش نیاد. اون جلسه به اندازه که شما خسته بشید ما بحث کردیم، شاید بحث بیشترم نیاز نداشته باش، ولی عقیده مند شدن نسبت به این آیه خیلی عجیبه. چرا میگن اگه قرآن بخوانید مصون میشید از مشکلات؟ چون قرآن یک عقیده حق است. عقیده حق در این نظام ضایع شدنی نیست. پس اگر با خوندن قرآن عقیدت قرآن شد، حفظ میشه. خیلی وقت بود دلم میخواست این حرفا که حالا زدم بزنم، وقتش نه. این آیه خیلی دریچه خوبیست برای این نکته. خیلی وقت برای این سوال است، برای خود منم سوال، مدت ها سوال بود که وقتی قرآن میخوانم چه فکری داشته باشم، رو معناش دقت کنم، رو فکر کنم روش. همطور مونده بود. این آیه خیلی کمک میکنه که چرا قرآن بخونیم، اصلا چه حالی در خوندن قرآن چه فضای روحی داشته باشه، چه نیتی بکنی. میگه دوباره دقت کن عکس این آیه. این آیه میگه کسی که به پروردگارش کافره، این کل حیاتش هیچ. یه از این خدا داره حرف میزنه، خدا که فقط حرف میگه، من و شما که حرف میزنیم قلوب میکنیم، تعارف هم نداریم، من بیشتر شما کمتر، یا تون میدیم یا کون میدیم. شما تو امام مقایسه کنید با ما. امام وقتی هم میخواستن کارتی را اسم ببرن گفتن آقای کارت، یعنی هیچ، تقریبا هیچ جنبه افراط و تفریط تویشون ما نمیدیم. ولی اصلا این اگه یه ذره هم چیز داره در دریای قرآن داره. از قرآن اگه یه میگه که حاصل حیات کفار مثل خاکستری است که در روز طوفانی دست گرد باد بیفته، دست طوفان بیفته، هیچی براش نمونه، عصبانی نشده است، تندم نمیره، واقعیت اینه. خب حالا طرف مقابل این میشه چی؟ زندگی قرآنی، یعنی زندگی غیر کفر دیگه. اینجا میگه مثل الذین کفروا اینجوره. حالا مقابلش زندگی است که خدا به ما یاد داده است، یعنی زندگی الهی اصابت پذیر نیست، ضربه پذیر نیست. طوفان حادثه چون گردش نمی کنه در عالم. حالا عقیده صحیح چیه؟ عقیده قرآن است. حالا که عقیده کافران به رب، حاصل حیات کافران به رب هیچ میشه، یعنی این طرف قضیه، حاصل حیات یؤمنون به رب چیز میشه. خب پس عقیده قرآنی میمانه، مقابل عقیده قرآنی کفر به رب هست، نمیمانه، هیچی نمیمونه. حالا مؤمن اگر عقیدش قرآن شد میمانه، حاصل عمرش میمانه. خب عقیده قرآنی اصابت پذیر نیست. پس مؤمن اگه قرآنه که میخوانه، عقیدش این بشه که داره میخوانه، میمانه، اصابت پذیر نیست، حفظش میکنه قرآن. چطوری حفظش میکنه؟ چه میدونم، فقط میدونم که کافر رو همه چیزش برباد میده، هیچی برش نمیده. حالا ابو عبدالله اگه شهید نمیشدن چند سال دیگه بالاخره حالا مرده بودن یا نه؟ خب حالا ابو عبدالله مونده است یا نمونست، اون قیامت امروز. آقا ما هر وقت بخواهم مشکل مرشد باید به ابو عبدالله توسل کنیم. شما ببینید شب قدر که بهترین شب هستیست، اول به زیارت ها شد، یعنی منهای دریچه ابو عبدالله هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشه همین دنیا. یعنی شما همه امروز هر کاری بخواد خدا براتون بکنه باید متوسل بشید به ابو عبدالله. این زوره این دنیا باشه، تازه این زورش برای ما، برای خودش که دیگه اصلا همه چی بود. از بس عظیم و قوی بود تونست در مقابل رعب یزیدی خودش را نبازه. پس از بس بود. خب حالا چطوری قرآن بخونیم؟ دوباره دقت کنیم، داری قرآن بخونیم. قرآن چیه؟ عقیده حقه. خب الان ما بخونیم آیه رو بخونیم، این آیه که داره میگه با این حالت میخونیم، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف. ما چیکار کردیم؟ ما عقیده حق خوندیم دیگه. چیکار کردیم؟ عقیده حق رو باور کردیم، خوندیم که باور کنیم دیگه. خب حالا عقیده باطل، عمل باطل چیه؟ کرماد اشتدت به الریح. حالا پس عقیده حق چیه؟ عکس اونه، موندنیه. از حالا که شما قرآن رو میخونید دارید چه کار میکنید؟ دارید وصل میشین به قرآن. قرآن چیه؟ عقیده حق. عقیده باطل میره، عقیده حق میمونه، پس شما میمونید، پس حفظ میشین. همین حالا که قرآن میخونید حفظ میشین. پس قرآن خوندن برای همین که قرآن میخونید هیچ حیله‌ای که شما رو از پا دراره دیگه کار کرده نیست. همین که قرآن میخونید بعد کافیست این که میخوانید، هر چقدر میخوانید، هر چه نزدیک بشید به قرآن حفظ میشید. چرا؟ چون عقیده کفر نابود میشه. حالا این طرف قضیه، از عقیده حق میمانید. شما میخواید عقیده حق به خودتون برسونید، از شما حق میشید انشاءالله، از شما میمانید. همجاگه عقیده بود حتی چطوری قرآن بخونیم؟ همین که علی آقا که قرآن میخوندن، ما باید چه کار میکرد؟ همین که اینا عقیده ما بشه، چون مقابل این میشه، مقابل کفر میشه، کفر نابود میشه، هیچی برش. اعمال هم کرمادنش تدد به هری، اعمالشون مثل یه خاکستر گرد میشه در روز طوفان. خب حالا پس این عقیده ما شد چی؟ اینی که اعمال کفار کرماده. خب این حقه یا حق نی؟ همه حالا اینا، حالا آیه بعدی، آیه بعدی مگه نمیگه که کافره رو پدرشون در میاری. خب این حقه، این عقیده خودتون بکنی، همین که این عقیده خودتون شد این حقه، پس میمانی، پس زندگی دون از بین نمیری. انشاءالله متوجه شده باشی. خیلی نکته خوبی، خیلی سوال بود برای اکثر ما، حتما سوال بود چرا قرآن هی بخونی، چرا هی بخونی، برای که باید عقیدمون بشه. همین که عقیده زورم نمیخواد، آقا من نمیخواد سنتی بخونی، همین که قبول کنی، یعنی همین که میخونید وقتی دین حق خوب قبول کنی، همین که قبول کنی اسمت قلبی پیدا میکنی. چون این حق به اگه میفرماد که مثلا آیه بعدی رو میخونی، الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، این حقه یا باطله؟ این که خدای آسمان و زمین به حق خلق کرده، به بازی چه خلق نکرده، خب این حقه. حالا ما اینا قبول کنیم، میگه آخر آیه نمیگه صدق الله العلی و رب، این خدای راست گفت، ما هم قبول کردیم. حالا این قلب ما قبول کرد، چرا قبول کرد؟ این آیات قبول کرد، این آیات حقه دیگه. پس حالا که ما این آیات قبول کردیم، یک کافرانه ای که برباد بره نیست و میمانیم، از بین نمیره، هم انرژی این دنیا من از بین نمیره، هم اون دنیا که از دست ها من از بین نمیره. خب آیه را قبلا بحث کردیم، این از خوده. ببینید این آیه چقدر عجیبه، سا یه چیزی ماورای ظاهر داره. خب ظاهرش نیست که کافره از بینیه، خب یه درجهش نیست که خب پس اینجوری باید بشی که کافر از بین میرن. حالا این حق شد، این که کافر از بین میرن اگه اینجور اعتقاد پیدا کنی حالا تو حق میشی، حالا چون حق شدی کافر از بین میرن، خب بس تو از بین میرن. چطوری از بین میری؟ ببین که مسلمانه از بین رفتن و یه چشم درست ببین. حالا میرسی یه سای عجیبی میرسی مالا بشه. اصلا از سوره عرض کردم، جلسه اول عرض کردم من به امیدی سوره رو شروع کردم که کارهای اساسی میتونه با روح و زندگی ما بکنه. ناش بحث شد که خب چی براشون نمونه و این بد گمراهی است، بد در به در یک آدم هیچی براش نمونه. خدا میداند همینطوره. شما خب قصه نمیخوری، این همه انرژی صرف میکنن اهل دنیا هیچی ندارد، این همه انرژی صرف شد که یه ماشین، یعنی یارو 30 سال عمرش گذشت یه ماشین بخره که مدلش بالا باشه، وقت بعد با یه مدل بالاتر این ماشینش بیاد مدلش بیاد، چی گیرش اومده از چرا یه فکر نمی کنه. از این جلو تبه اگه دیدی پول برای اون قیمت داره دا همه مشکل همه شده. اینکه پول باش کار نه، با پول باید نون خرید، آب خرید، ایناش اصلا اشکال نداره. اما اگه پول قیمتی شد، این یعنی ما عمرمون دارد بربا، رب قیمتی ما رو. این اصلا یه روزی هم باید روی این بحث بود، چرا گفت کفرون به رب بهم؟ ما فقط گفتیم کافران، کفرون به رب بهم یه حرف دیگه. کی ما رب؟ یعنی اون که ما را نمو میده، به مقصد میرسونه، به نتیجه میرسونه. کی شما را به نتیجه میرسونه؟ رب. نه شور، نه پول، نه کار، نه مدرک، نه تلاش خودتون. اگه کسی بکنه نمازش به نتیجه شده رسونه این بدبخت باشه، نمازش نه فقط خدای خودت خواستی ما اینجوری عمل کنیم که تو خودت هر کاری میخوای بکنی، تو هم که ربی، ما رو سرگردان نمی کنی. به خدا قسم هر وقت دید سرگردانی بدانید که رب با ازش خواستی. به غیر پروردگار امیدوار شدید، تقاسش نیست که خاموشی، گرفته ای، افسرده ای. افزان بود که ترک سرور کردی، ترک سرور دو اگه کردی، این که بینی خاموش و افسرده ای. زان بود که ترک سرور کردی، یه سرور که بیشتر این دنیا نداره. پس مثل الذین کفروا بربهم، میگه غیر پروردگار میتونه مشکل من حل کنه. تقاصش اینه که تمام زحماتش از بین. ما اینه بحث کرده بون جلسه دیگه، اصل آیه بحث شده است از اون زاویه، از این زاویه دیگه میخواستیم به لطف خدا امشب بحث کنیم. میگه مگه میشه که ما بذاریم روی زمین جهتگیری انسان ها به غیر خدا باشد و نگهشون داریم روی زمین؟ مگه ما کار بازی چه اومدیم بکنیم؟ این جهان حق هست. علم طرف ان الله خلق السماوات والارض بله، مگه نمیدین آسمان و زمین رو خدا آن است که جهان به سوی پروردگارشون جهت بگیرن؟ نگرفتن نابودشون میکنیم، یا بیدارشون میکنیم، بیدار نشدن نابودشون میکنیم. تو مرحله دارن به زودی که خدا کسی را، ملتی را، امتی را، تمدنی را از بین میبره، گوشمالی میده، بحلی میاره، آراحتی میاره، نشد تمامشون میکنیم. در روایت داریم 7 بار قوم فرعون رو خداوند هی قهدی و قید قهدی متناوب براشون رو فأخذناهم بالسنین، به سالهای متمادی، لعلهم یذکرون، بلکه بفهمن، نفهمیدن نابودشون. یعنی جهتگیری تمدن ها و فرهنگ ها انسان ها، نه چون انسان ها میمیرن، نه حالا انسان ها شما یه بار تمام انرژی در جهت این تمدن است. اگه این تمدن نابود بشه تو نابود شدی، اگه اسلام بی خود باشه ما بدبخت شدیم، اما اگه اسلام با خود باشه حالا ما بمیریم چه اشکال داره؟ خب بریم بهش انشاءالله. کی خطرناکه؟ که ما کل انرژیمون صرف این انقلابای اسلام بکنیم بعد بی خود باشه، این کشنده است. اگر تمدنی که انسانها انرژیشون رو صرف میکنه اون تمدن رو خدا از بین ببره، این کشنده است. یعنی ما حالا یا 5 سال زودتر بمیریم یا 5 سال دیگر، به ما بگن تمام حیاتتون بی خود بوده است، این کشنده است. خدا میگه نمیشه جهتگیری تمدن ها و به تبعش انسان ها به غیر طرف پروردگار باشه و ما نگهشون داریم. نه، این یشع یوزهب کن، اگه بخواییم میبریمش. و خواستن خدا هم خواستن لغو که نیست که، یعنی اگر جهت پروردگاری نداشته باشه میبریمشون و یعت به خلق جدید دینا میانیم که کافر نباشن. و ما زاره که علالله به عزیز، این کار برای خدا سنگین نیست. چرا؟ برای که خودش خالق عالم بوده است، وقتش بحث شده است. بعد حالا میگه که چی؟ حالا میگه که این جهان سیرش چطوریه که کافر این دنیا تمام انرژیشون از بین میره، میاد حالا قیامت و برسو همین کافرها، همین جباران عنید در آیات قبل داشتیم، اینا برسو لله مقابل خدا بروز میره. مگه علنه مقابل خدا نیستن؟ چرا؟ اما حجاب ها هست، همه نمیبینن مقابل خدا، ولی فردا همه میبینن که مقابل خدا برزود الله جمیعا. حالا چی؟ خود کافرا، همون عنیدا، همون جبارا. فقال از ضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا طبعاً فحل انتون مقنون انا من عذاب الله من شر. آقا پرده ها میره عقب، وقت این دنبال روها، اینایی که خودشون سرکرده تمدن کفر نبودن ولی دنبال تمدن بودن، اینها به اون سرکرده ها که امید داشتن این دنیا احمقا، اونی که حق روشن شده است ولی بازم عادتاً نظر میکنن به این مستکبرا که
فحل انتم مغنون انا من عذاب الله این شایی هیچی آیا میتونید ما رو یه جوری از این عذاب خدا نجات بدید؟
جواب میدن که اگه خدا خودش یه کاری بکنه ما،
یعنی اینجا دیگه ما کاری نیست. قالوا لا هدانا الله ولا هدینا، اگه خدا بخواد میتونه. ظاهرن یه جزع و فزعی میکنن این بیچارا دنبال روها، برای همین بعد جمله شون اینه سوا اون علینا اجزعنا ام صبرنا ما ننامونست. چه جیگ بزنیم که نرمیم دیگه راه فراری یعنی سیر حیات کافرانه به بنبست مطلق در ابدیت میرسه. خیلی هم روشن است مسئله، شما خودتون کار کنید روش از چند زاویه آیه رو نگاه کنید، اون که مشخصه شما خودتون هم همه حالا فکر کنید. ببینید این قلب اگه دلش رو داد به غیر خدا، خب غیر خدا که کاری نمیتونه بکنه. خب بعد این قلب از هیچی انتظار چیز داره؟ این دنیا اینه نمیفهمد که اینا هیچی هم، بلکه نه شاید هم بفهمم. آدم بیدارشه که میفهمه که مدر روایت همون داریم تا به غیر خدا امید داری هنون دین نداری. خیلی روایت عجیبی است که میگه حتی چون که به غیر خدا امید داشت گفتیم برو ازش بکش سرگردان شد. تو خدا گاهی تنبیه هم میکنه، میگه که تو چطور حجت داشتی به غیر خدا امید باشی؟ آخه کی میتونه کاری بر من شما نقطه فکر کنیم نخواه وقت فکر کردن آدم اولش با خیالاتش ممکنه بازی کنیم که مثلا چی؟ اگه مثلا دیپلم رو بگیرم مشکلاتم حل میشه. چطوری حل میشه؟ میگه چطوری مشکلات حل میشه؟ فوقش دیپلم بگیری آخه پول بیشتر پیدا میکنی، آخه چطوری پول مشکل حل میکنه؟ و تو در دریای بیکران این دنیا پول یعنی آجر جا به جا میشه. یه بیش از این که کار از پول نمیاد دیگه، پول یعنی زمین جا به جا بشه. یه شما پول که داشته باشید چه کار میکنید؟ آهن را از تو معدن میارید تو کارخونه ذوبان آب میکنی، بیمش میکنی تا به اتاق دون بشه. این که دنیا فقط پول میتونه، پول یعنی حاصل جا به جایی زمین، وسیله جا به جایی زمین بشه. تو چکار کردی؟ یه پول پیدا کردی، زمین جا به جا کردی، بیل زدی، کاکات اختیدی و پول دون دادم. بعد این پول رو برداشتی دادی آهن خریدی مال تاق پشت بونش. یعنی جا به جا شدن دنیا، یعنی هیچی اضافه نشد از به قول فیلسوفان. یعنی پشم گوسفند غذا هست، غذا ها چیز علف ها، علف ها چیز مواد کانیه درش، یعنی فقط جا به جا شد، هیچی اضافه نشد، نه پول چیزه، نه پشم چیزه، نه علف چیزه، نه فقط هست. چی؟ نه که همینه که هست. پول ما را بالا برد یا پایین را جا به جا کرد؟ کی ما را بالا میبرد؟ فقط خدا، فقط خدا، رب، رب ما را بالا میبرد. این وقتی به حق وصل بشی بالا رفتی، وقتی به دنیا وصل بشی پایین اومدی، از اصل دم جدا شدی. یه روشنه آقا، فقط رب، فقط، هیچ کسی دیگه هیچ کاری برای ما نمیتونه. تو کار نیست اصلا، چوبا رو برمی داریم در میسازیم، بوکسیتا رو برمی داریم آلومینیوم میسازیم، مثلا ما کار نمی کنیم، کار نشده، کسی برای کسی نمیتونه کاری بکنه، فقط خدا. گاهی خدا اسبابهای آفریده است که ما از طریق اون اسباب ما به خودش برسیم، که اونم امام ائمه بزرگان علما. ولی پس حالا پس شما در همین دنیا در بنبستید بی خدا اگه هستید. خب این بنبست فردا پیدا میشه، بنبستی است که ممکنه نبینید. میدویم ببینیم اگر در بنبستی، میدویم میریم فرش میخریم که از بنبست درام، ببینیم نشد میریم در میخریم.
ببینیم نشد میریم نمیرم مدرک جور میکنیم. اینا اگه بدونیم بنبسته، من یه بار دیگه عرض کردم، کسی که بازی میکنه و میدونه بازیه که خطرناک نیست، کسی که بازی میکنه و فکر میکنه بازی نمیکنه جدیه، بازی بازیه دیگه. بالاخره بنده ریشام رو میخارونم و ریشام هم فکر نمیکنم حالا دنیا رو دارم درست میکنم. خب آقا ریشام میخاره میخارونم، یکی هم بپرس آقا داری چه کار میکنی؟ ریشام رو میخارونم. ولی یکی بگید آقا یک کار مهمی دارم میکنم، ریشام رو میخارونم. این خنده داره، این خنده داره که تو چی کار میکنی؟ داری دنیا رو جابجا میکنی، نمیدونم پشما رو جابجا میکنی، سنگا رو جابجا میکنی، چوبا رو جابجا میکنی. و بکن بازی کن تو این دنیا، اما این بازی رو جدی نگیر. پیغمبر عظمتشون این بود که بازی رو جدی نمیگرفتن. بخاطر پیغمبران نون میخوردن، آب میخوردن، اینا نمیذاشتن دلشون از تشعشع ربوبیت پروردگاری محروم بشه. دائم میگفتن خدا، نمیذاشتن جهت جانشون برای کمال به غیر خدا امیدوار بشه. حالا خدا میگه که آقا برزو برزو، نمیگه ایجاد میکنه، ما میگه بروز میکنه، یعنی بوده است. حالا آیه بهتر کمکم که آیه بعدی، برزو لله جمیعا، همه برای خدا ظاهر میشه، بروز میکنن در مقابل خدا. یعنی حجابا میره عقب در یک کلمه. فقال الضعفا، اون بدبخته ای که فکر میکردن این گنده ها کار ازشونه، آمریکا و کلینتون خوب میدونن که هیچ عرضه ای ندارن، فقط خوشحالن که بقیه مردم جهان سوم به این امیدوار. دیروز بود داشتیم میرفتیم در یه مسافرت، بعد نمیدونم چطور شد گفتم بابا این میگن متخصص، ایشونم متخصص بودن، گفتم من شما متخصص، خودمون که میگیم خبری نیست. بالاخره یک کسی بنده مثلا در زمین شناسی مدعیم، ایشونم مثلا در یه رشته دیگه، آخه ما که میدونیم خیلی خبری نیست، یه چیزای حالیمونه. مردم چه اینقدر به ما امید دارن؟ این خطر بله طور نیست. مثلا بیان بگن آقا میگه رفیق ما داشتیم، یکی از پزشکای خیلی خوب اصفهان هستن، خوبن، از قبل زندگیشون ناشی بود، در پزشکی ناشی بود ولی در دینداری وارد بود. همیشه میرفتن پیشش میگفت والا حالا این دوا رو گفتن بخوری، حالا ما هم مینویسیم برای شما، گاهی اثر کرده است گاهی هم نکرده است. خب اینجور اینجوری راستش هم میگفت، آدم خیلی واردی هم بود، یعنی کار کرده بود، استاد دانشگاه بودن ایشون. بعد آقا خیلی کسی طرفدارش نبود، مردم میگفتن این چه خوب مطمئن نمیکنه آدم را. راستش خیلی خلاصه بازارش کرد، بعد از انقلاب دید انگار نمیشه، کلاهش رفت از پس معرکه، عکس کرد، حسابی ازش خوب شد. خب میخواد یعنی قبل از انقلاب راستش هم میگفت تو فضای مذهبی اینا خیلی هم مردم بود، راستش هم میگفت آقا مثلا ممکنه اثر کنه، ممکنه اثر نکنه. نشون حالا چی؟ حالا اگه مثلا یکی بخواد نخالگی داره میگه نه این حتما اثر میکنه، بعد میگه بگم اثر نگه، میگه نه خب یه مشکل در خودت بوده است، مثلا مشکل ژنتیکی داشتی، در مامان چشکال نداشت، تازه به همه بده این کاری هم شما بده این کار شد. ولی خب ما که میدونیم این طور نیست. آقا چرا ما این همه اطمینان داریم به این گنده هایی که دروغ گندن خودشون خودشون گنده کرد؟ کلینتون خوب میدونه هیچ کاری ازش نمیاد، کشتیش هم والله کاری ازش نمیاد، ناوگانش هم کاری ازش نمیاد، تفنگدارش هم کاری ازش نمیاد، اما این بیچاره مردم نمیدونن که کلینتون کار ازش نمیاد. برای همین روز قیامت هم احمقه ها به جای این که بفهمن عجب خاکی بر سرشون شد، قاف فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، به کافرا میگن ما دنبال شما بودیم، به کافرایی که چی بودن؟ کله گنده بودن، بزرگ منشی میکردن، خودشون رو گنده حساب میکردن. فحل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شر، شما میتونید یه جوری عذاب رو بردارید؟ هنوزم چشمشون بیدار نشد. چرا؟ چون ملکشون شده است که بگن آخرش دیگه امام خمینی هم مده پدر انگلیس هم در آورده، این آقای نیست زیر سر انگلیس هست. نمیدونم شما حالا سندتون افتضاح نمیدونم،
آقا داشت کشور یک آتش فشان میشد، تمام نظام ستم داشت میسوخ، چهار تا پیرمرد بدبخت پیدا شده بودن آقا زیر سر انگلیسا. یعنی اینکه امام اومده تو این کشور داره اینجوری دمار این ستم رو در میاره، هنوز زیر سر انگلیساست. یعنی این امام زیر سر انگلیساست، اینجوری بود دیگه. یعنی فقط استکبار هم بفرمه. حالا تو روز قیامت هم میگم چی بود دیگه، این آقای من خیلی حرص میخوردم، جنگ به این زیبایی اداره شد، خیلی عالی آقای جنگ اداره شد، بی نظیر اداره شد مدیریت جنگ، حتی تو بچه ها بدبخت بیچاره سیاسی زده سخنرانی میکردن که آخه ابر قدرت ها جنگ رو درست کردن، خودشون هم هر وقت خواستن تمامش میکنن. این بینش همین بینش است. حالا هم تاگه این آقا قیافه مذهبی هم داشته باشه، انقلابی هم باشه، انقلابی که رب رو ابر قدرت میدانه این همون طاغوتی است، همون طاغوتی. یعنی پس مثلا ما و امام و بچه های مبارز ما هیچ کاری نکردن، ابر قدرت خودشون درست کردن، خودشون. پس ما هیچی بودیم. ما یادم سیبار تشریف آورده بودن بعضی بچه های مظلوم اونجا، پس بفرمایید که این حرف ها، این حرف که میزنی که همون حرف است که صدام میزنی، هرچند هم آمریکا همینو میخوام. یعنی حرف این آقا نتیجه چیه؟ که نمیخواد جنگی، نمیخوادم جبهه بریم، خود آمریکا درست میکنه. ببین چه حرفی عجیبی داره این میزنه بدبخت. میگه که به مستکبرا میگم که آیا میشه که شما کمک ما بکنید؟ آخه بابا قیامت همه چی روشن شده، پرده ها رفته سر، نم ملکات. خوب دقت کنید نکته داره با ملکات این آدم اینه که همیشه مستکبرا کار رو حل میکنن، این ملکاتش داره میبینه. داره من یه مثال دیگه در جای دیگه بهتر میتونی مثال بزنم. روز قیامت کافرا میفهمند که دروغ دارن میگن، اما میگن. چرا میگن؟ چون دروغ گفتنشون نمیتونن نگن، میدونن دارن دروغ میگن، اما دروغ گفتنشون رو با خودشون بردن قیامت. شخصیت دروغ گوش رو با خودش بردن، میدونه دم داره دروغ میگه ولی نمیتونه دروغ نگه. چرا؟ چون 100 سال 70 سال دروغ گفته، حالا دروغ گفتنش رو با خودش برده است. این بیچاره میدونه که این مستکبر روزه میگه اما هیچ عرضه ندارن برازون الله جمعی، اما نمیتونه امیدش از مستکبر رو برداره. قالو اونا بیچاره خب میدونن دیگه، میدونن کار دیگه تمام شده است. به اینا میگن که چی؟ اگه خدای راییم هدانا، نه یعنی مثلا خدا روز قیام ما را هدایت کنه، نه این را میگه که قالو لا هدانا الله، اگه یه راهی را خدا جلو ما بذاره لهدینا کن، ما هم میتونیم شما را هدایت کنیم، بی خودی هم جیغا داد نکنیم. سوا اون علینا اجزعنا، دیگه برای ما مصابه بخن جیغ بزنیم ما دیگه فایده، یعنی دیگه ما در بنبست حیات افتاد. آسبرنا ما لنا من مهیش، مهیش یعنی همون بنبست دیگه که تایی که نمیشه، یعنی مهیش یعنی مکان رهایی، ما لنا یعنی چی؟ نیست برای ما، یعنی ما دیگه نمیتونیم فرار کنیم، یعنی دیگه راهی فرار نیست، نه دیگه میشه تبلیغات کرد، نمیشه خلاصه ابهت کرد، نمیشه ناوگان برداشته اومد، نمیشه دروغی تبلیغات کرد، دیگه نمیشه، دیگه تمام شد. خیلی میتونه آقا این آیا نتیجه بگیره. وقت مگه یکی از جلوه های قیامت در همین دنیا نیست؟ اگه یه خود تدتیز بشید نکته گیرمه. وقت اینو بدانید اگه قیامت مطلق بنبسته است، این دنیا هم یه بنبسته نیست برای کفار. این که من امام بسیار امیدوار بود در جنگش با آمریکا، چون میدانه سیره حیات کل سنت جاری در هستی این است که کفر به رب به بنبست میرسه، بنبست نسبی در این دنیا، بنبست مطلق در اون دنیا. حوصله باید کرد، همین که من بارها عرض کردم جهان کفر به بنبست اونچنان میرسه که خودش رو حضم میکنه. حالا اینجا حالا حساب کن شیطان، آیه 22 اینا همه به هم ربط داره. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کارا تموم شد، قضی الامر یعنی وقتی که اون امر خدا، برنامه های خدا کارش تمام شد، یعنی نظام امتحان تمام شد، دیگه شیطان از اون جریان شیطنتش که موجب امتحان در نظام بشه دیگه بازنشسته شد. قال چی؟ ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم لفتکم و ما کاندی علیکم من سلطان. شیطانم شروع میکنه بن‌بست را تفسیر کنه که چی؟ خدا به شما وعده داد، آه به وعدش هم عمل کرد، منم وعده دادم زیرش زدم. و کانه، ببین، و ما کانه میکانه، من برا من روزی که تو دنیا به شما میگفتم بدی بکنین، برا من سلطان نبود، یعنی من شما رو مجبور نکردم، من تسلط نداشتم، الا ان دعاتکم، من شما رو دعوت کردم، فستجب تملی، شما منو پذیرفتید. پس یعنی ریشه شیطان پذیری در کی بود؟ در خودتون بود. ریشه خدا پذیری در خودتون بود. یعنی نوعی زندگی رو تفسیر کردید که شیطان که حرف میزد میپذیرفتید، خدا که حرف میزد میپذیرفتید. نمونهش پرس علنه توی انقلاب خیلی هم عجیبه. اگه یکی یه چیزی بگه که حواس مردم تحریک بشه میگن درست میگه، اگه یه چیزی بگه که فطرت مردم تحریک بشه، نه آقا باید ثابت کنی. مثلا اینه این همچنه باید ثابت کنه. اگه یکی بیاد بگه که آقا همه دوزن پشتر انقلاب و مسئولا و اینا هست دلش خواهد بد بگه، بعضی ها یه همچین مرضی دارن، خوب میپذیرن. اگه یکی بگید آقا بابا چارتاش نه آدم مسلمی کده چه در دیم تو نمیدونی، یعنی یه جوری خواهش بودن، دقت کن، این بحث ما تایید و رد کسی نیست، جهتگیری ها رو باید درست تفسیر کنیم. نوعی زندگی را بعضی ها تفسیر میکنن، خیلی دقت کن، نوعی زندگی را میفهمند که در ازای این نوع زندگی دعوت شیطان بیشتر برایشون شیرین است تا دعوت خدا. مثلا بحث نظام جمهوری اینا نیست، تحلیل. اگر کسی حیات را به بلند شدن از ماده و وضع شدن به غیب ببینه، با کسی که حیات را این بدونه که یه چیزی داشته باشد، رفاهی و پوزی و خوشی و اینا، این دوتا که دو جور حیات را می فهمن، اینا دعوت خدا براشون یه جوره، یکشون اصلا حس نمی کنه دعوت خدا، اصلا جدی نمی کنه. حالا صد تا انقلاب اسلامی هم بشه، امام زمان هم بیا، آقا مشکل جای دیگه است. اگر کسی نفهمد که اومد از تو این دنیا که متعالی بشه، انقلاب اسلامی که چی؟ خود شخص پیغمبرم که باشه باش در نمیده. بعدم چرا پیغمبر دوست داره؟ حالا تازه دوست داشت یه، برای اینکه مثلا تونست پدر مثلا ایرانی رو در دوست داشتنش همونقدر کافران هست که دشمن داشتنش. اصلا این زندگی رو نمیفهم. کسی که زندگی رو نشناسد و اهداف حیات رو نشناسد، مگه میشه قلب رو دوست نداشته باشه؟ کسی که شهوت رو مقصد زندگی کنه، نمیشه دقا شیطان رو دوست نداشته باشه. پس من این جمله فقط دقت دارم، فکر کنم هم از فرمایشات خود علامه گرفتم که میفرماد ریشه پذیرش شیطان در خود شما بود. شیطان میخواد همینو حال کنه، آقا همه پردا میره عقب، چه چیز وحشتناکی میشه، همه حقایق روشن میشه، آدم میفهمه خاک بر سرش کنه. همه این کلاوی که شیطان سرش میذاش، ریشش در گرایش خودش بود. شیطان هم همین رو داره میگه، چون و برزون الله جمعی ها، همه چه حق میشه دیگه، یعنی شیطنت شیطان هم حق بودنش روشن میشه که حق بوده است. چه حق بوده است؟ که شیطان از خودش شروع کننده نبوده است. حالا نظام الهی چیه؟ این انقلاب همینش خوبه که شرایط امتحان بدان خوبان بشه. من اگه یک روز مقدمات حرفامو زده بودم، به راحتی به شما میگفتم که با تمام این اشکالات که در بعضی از مسئول هست اصلا اینجوری وقت صرف نکنید که آقا پس مردم علت این که بعضیا بدن نمیدونن بعضیا اعتقاداتش سست است ریشه در عملکرد مسئول داره، این از جهل مطلق گوینده است. حیف که مقدماتی شما نگفتید، نمیخوام بگم شما بپذیرید، ولی اگه ما همجور که دیدیم مثلا یه خود مقدمات گفته بودیم راحت تونستیم آیه 18 بود دیگه، آیه 18 را خیلی وقت بود دلمون میخواست بحث کنیم، این حرفی که زدیم رو آیه 18 خیلی راحت شدیم. اگه شما بحث ما رو بگیرید رو آیه 18 خیلی دریچه های خوبی بر ذهنمون باز میشه. این عرضی هم که حالا میکنم در جای خودش مقدمات خوبی میخواد، حداقل نشینه بدون که روز قیامت خدا اگه کسی بعضی‌ها میگن نمیگن این آقا ما دیگه نمازم نمیخونیم، چرا نمیخونیم؟ از دست آخونده. حالا روز قیامت این مردش خدا جهنم یا بهش یا قبال، چون به تقصیر کنارش که آخونده بعد که تو نماز نخوندی همچین کاری که خدا نمیکنه، خدا مغز جهنمش میبره. حالا چرا؟ وقتی خدا عادل است تو خودش بد نیست. چه حرفا یعنی چی بدیه بعد پیغمبر؟ تو یکی رو نمیتونی خوب بکنی، خدا اومده به پیغمبرش میگه تو نمیتونی یکی رو خوب بکنی، هیچ کس هم نمیتونه یکی رو بد بکنه. انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر تو دلت بخواد یکی خوب شدی یکی بچه‌ام چه خبری نیست، هر کس که در نظام الهی و مشیت مطلق بناست که خوب بشه خوب میشه، که مشیت مطلق هم چیه؟ این است که خدا نظام و امتحان قرار بده که هر کی خاص خوب شه هر کی خاص بشه. اونو در جای دیگه باید بحث از زاویه خیلی بلندتر از مسائل جزئیه ببینید. اینجور که قرآن میگه، قرآن میفرماد که وقتی پرده ها رفت عقب، در آیه 21 یه نکته گفت، در آیه 22 یه نکته دیگه که شیطان هم شروع میکنه که جریان ها رو لو بده. که چی؟ مستضعفا به مستکبره اونا گفتن، حالا شیطان ببینید چی میگه. بیچاره کرد همه را میگه که به من چه؟ اینالله وعدکم وعد الحق، خدا وعده حق داد و یه چیزی هم گفت که میدونستی که حق میگه. خودش گفت، گفت ای شیطان، ای آدم، من یه مبانی به تو دادم که میفهمی شیطان داره حرف میزنه. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه عدو مبین، یه هم چیزی فعبدونی این صراط مستقیم. من یادم رفت آیه 60 چی سوره بعد 60 و 61 سوره یاسینه میگه ای آدم، ای بنی آدم، علم احد، تو تعهد نکردی که شیطان را نپذیری. این چه تعهدیه؟ تعهد عقلی که نیست که، تعهد خیالی هم که نیست که، تعهد ذاتی. یعنی ذاتن انسان به خودش رجوع کنه میبیند که شیطان پذیر نیست. پس این بنیان. پس فردا خدا حق داره بگه که چرا شیطان پذیرفتی، بلکه قبلش روح شیطان شناسی بهش داد، فطرت بهش داد. این تعهد، تعهد ذاتی فطریه. میگه تو تعهد کردی که ربوبیت مرا بفهمی و فهمیدی. الست تو برد بگم که این روز قیامت روز عهد الست گفت چی؟ اشهدهم علی انفسهم، خودتا شاهد بر جان خودت قرار داد که الست تو برد بگم رب رب. قالو بلا، همدون گفتید بلا شهدنا. پس همه در فهم ربوبیت و در فهم شیطان مسلح به صحنه حیات آمدید. پس اگر خدا وعده حق داد، حق بودنش روشن بود برای شما، گرایش به غیر حق باعث شد که دشمنی شیطان را بپسندید. گاهی دیدیم یکی اصلاحانی میگه بابا این حرفا که میزنی گناه داره، دارم میری جهنم. میگه میخوام برم جهنم. به فرمون خب بری دیگه. میگه شیطان آقا اینقدر بدبخت بود، اینقدر عصبانی بود که چه کار کرد بیچاره؟ عبادت چند سال؟ 6000 سالش با دست خودش نابود که آدم عصبانی اینجوریه دیگه. شما دیگه وقتی عصبانی میشی همه چیز زیرش میزنی، تمام زحمات رو زیرش میزنی. شیطان همینه به تو نفس میکنه، اصلا خودش رو چسبونه به تو. وقتی شیطان خودش رو چسبونه به ما، اصلا
عصبانیت چه به ما میچسبونه. وقتی عصبانیت رو چسبونده ما تمام زحمات خودمون رو لگدوان بکنیم. خیلی آدم از این عصبانیتر میگن بعضیا یخت عصبانیه. تا اون وقت عصبانی میشن که ضرر نکنن. گفتم که یکی بود یه عصبانی که میشد میزد میشکست چیزا رو، بعد یه کاسه مرغی داشت خیلی دوست میداد، وقتی عصبانی میشد اینا میدادن دست اینا میذاش اونجا بقیه سرا میشکست. چون اینقدر عصبانی نیست که کاسه مرغی چه بشکنه، یخت عصبانی. حالا شیطون چقدر عصبانی بود. عبادت 6000 سال، حالا به قول امیرالمومنین نمیدونیم سالای زمین یا سالای آسمون، 6000 سال لگد بود عصبانی شد دیگه. غضب مال شیطان است. وقت این اومده است به ما چسبیده است. حالا ما عصبانی که شدیم به کی دعوی میکنیم؟ به خودمون. شیطان غضبش را به ما نزدیک میکنه، دیگه به خودمون رحم میکنه. میدونیم بده میکنیم، متوجه این چی شد؟ این که یارو میگه میخوام برم جهنم، میخوام برم جهنم، یعنی چی؟ یعنی میدونه، یعنی فطرتش داره بهش میگه برو جهنم. اما عصبانی تر از اینست که به خودش رحم کنیم. میگه اگه به شیطان نزدیک شدی اینقدر غضب میگیردت که به خودت رحم میکنی. اما اگه نشه چیه؟ یعنی این هرسا، این دعواها، این اختلافا، این بدگویا، اینا همش ریشش غضب. رسالت هم غضب است، قهر هم غضب است، اینا همش غضب